ساعت 24 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 3 آبان 1399 برابر 24 اکتبر 2020 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. کیان معنوی.
درود بر شما. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در یک گزارش اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی زندانیان را به دلیل افشای اذیت و آزار از سوی بازجویان تحت برخورد و تعقیب قضایی قرار می‌دهند. دیدبان حقوق بشر نوشته است نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، و پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، پس از آنکه در نامه‌های جداگانه بدرفتاری ماموران امنیتی و قضایی را فاش کردند، از سوی مقام‌های قضایی به نشر اکاذیب متهم شدند. نیلوفر بیانی، پژوهشگر و فعال محیط زیست، بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به علی خامنه‌ای بدرفتاری بازجویان و مقام‌های زندان را با شرح جزئیات از جمله 1200 ساعت بازجویی و توهین‌های جنسی منتشر کرد. پریسا رفیعی، فعال دانشجویی نیست که در شهریور 1397 به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی در دانشگاه به 7 سال زندان محکوم شد، در شرح بدرفتاری بازجویان نوشت او را 21 روز در سلول انفرادی نگه داشتند و بازجو او را به آزمایش بکارت وادار کرده که خانم رفیعی از این آزمایش سرباز می زند. اکنون هر دو زندانی به دلیل افشای بدرفتاری بازجویان خود با اتهام‌های جدید مواجه شدند. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده آبان 98، دادگاه کیفری شهرستان بهبهان 36 تن از معترضان بازداشت شده در سال گذشته را مجموعاً به 109 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بنابراین گزارش، این حکم روز پنجشنبه اول آبان در آستانه نخستین سال روز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است. در جریان اعتراض‌های خیابانی آبان 98، صدها تن از معترضان که برخی از آنها کودک بودند، با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر ایران کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این اعتراضات منتشر نکردند. در پی میانجیگری آمریکا، دو کشور اسرائیل و سودان روز جمعه بر سر عادی‌سازی روابط با یکدیگر به توافق رسیدند. بر پایه بیانیه مشترک صادر شده، دو کشور قصد دارند در نخستین گام روابط خود را در زمینه امور اقتصادی و بازرگانی با تمرکز بر محصولات کشاورزی آغاز کنند. سودان پس از کشورهای امارات متحده عربی و بحرین، سومین کشور عربی محسوب می شود که در طول 2 ماه گذشته اقدام به برقراری روابط با اسرائیل می کند. در پی امضای توافق آتش‌بس دائمی میان طرف‌های درگیر در لیبی، نماینده سازمان ملل در این کشور از اجرای فوری این توافق خبر داد. بر پایه این توافقنامه که روز جمعه به امضا رسید، تمامی جنگجویان خارجی باید ظرف 3 ماه لیبی را ترک کرده و مسئولیت گشت زنی در مناطق مورد منازعه نیز بر عهده نیروهای پلیس مشترک جدید خواهد بود. طرفین درگیر بر سر تولید و صادرات نفت تحت نظارت شرکت ملی نفت لیبی به توافق رسیدند. لیبی بزرگترین ذخایر نفتی در قاره آفریقا را دارد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 مقام رسمی حزب الله لبنان از جمله یک فرمانده ارشد نظامی را تحریم کرد. این 2 نفر به نام‌های نبیل قاوک و حسن البغدادی از اعضای شورای مرکزی حزب الله لبنان بوده و در تدوین سیاست‌های این گروه از جمله در حوزه نظامی نقش دارند. در پی تحریم این 2 عضو حزب الله لبنان، دارایی‌های احتمالی آنها در آمریکا مسدود شده و شهروندان آمریکا از انجام هر گونه معامله با آنها منع می‌شوند. گروه مسلح حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. با بالغ بر 6000 مبتلای دیگر کرونا در ایران، بیشترین موارد رسمی شناسایی روزانه مبتلایان در کشور تاکنون. آمار رسمی مرگ روزانه همچنان بالای 300 تن. بازتاب وسیع انتشار تصاویر دختر جوانی با چهره خونالو تحت ضرب و جرح شدید عده‌ای نقش بر زمین در آبادان.
این ویدیو واقعا میزان خشونتی که توش بوده غیر قابل انکاره و همونطور که عکس العمل ها رو شما دیدید، بسیاری از مردم و بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از این میزان خشونت واقعا منزجر شدن.
قتل یکی دیگر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کانادا.
آقای مهدی امین متاسفانه در خبرها آمده بود روز پنجشنبه صبح که در منزلش به قتل رسیده با چاقو.
توافق یک مملکت دیگر عربی با عادی‌سازی روابط با اسرائیل.
رفتن سودان یک قدم بزرگی هست و فکر میکنم که راه رو برای کشورهای دیگر عربی باز بکنه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. بالغ بر 6000 مبتلای دیگر کرونا در کشور، بیشترین موارد رسمی تشخیص روزانه مبتلایان در ایران تاکنون. آمار رسمی مرگ در ایران هم طی شبانه روز گذشته همچنان بالای 300 تن اعلام شد، در حالی که آمارهای غیر رسمی موارد مرگ و ابتلا را بس بیشتر می دانند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا با ماست. مرداد، از تازه ترین تحولات بگو.
بچاش اول شروع میکنیم از صحبت‌های رئیس ستاد مقابل با کرونا در کلان شهر تهران آقای علیرضا زالی که از رشد 15% موارد مرگ و میر بیماران کرونا در استان تهران خبر داده. در این حال رئیس پلیس تهران اعلام کرده که تا به حال جرائم زیادی رو برای کسانی که استفاده از ماسک نمی کنن در خودروها صادر نکردن، اما گفته که احتمالاً پلیس اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه برخورد جدی‌تری میکنه. در این حال خبرها که از این که 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار داره، 4 استان هم تو وضعیت‌های نارنجی و زرد بودن در 24 ساعت گذشته. یک خبر دیگری داریم از صحبت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که ایشون در استان کرمان گفته که در حال حاضر فقط ما کادر پزشکی موندیم و تعداد زیادی از بیمارانی که کسی ازشون حمایتی نمی‌کنه و از ما حمایتی نمی‌کنه. پرسیده که چرا باید در دنیا بیشترین تلفات کادر درمان رو ایران داشته باشه، چرا همکاران ما شبانه روز بیشتر از 3-4 ساعت استراحت ندارند اما مسئولان متوجه این بی‌تفاوتی‌ها نمی‌شن. درباره عدم اقدامات جدی از طرف حاکمیت برای اعمال روش‌های پیشگیرانه همین رئیس دانشگاه علوم پزشکی ادامه داده، گفته که پروتکل نوشتن و ابلاغ کردنش اهمیتی نداره، اون چیزی که مهمه اجرا کردنه. و پرسیده که چرا درک نمیشه که روزانه بیشتر از 300 نفر به همین دلیل دارن جونشون رو از دست میدن اما کسی براشون نمیتونه کاری بکنه یا کاری نمیکنه اصولا. و مقایسه کرد با یک سقوط هواپیما این 300 نفر رو، گفته مثل اینکه هر روز ما یک هواپیما با 300 مسافر در کشور ما سقوط میکنه و جان میده در حالی که کار زیادی برای اینها نمیشه. بکتش
مرداد، وضعیت در اروپا بسیار نگران کننده هست، آمارها همواره رو به افزایشن و محدودیت ها هم به همون تناسب دارن بیشتر میشن. یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت در عرصه بین المللی.
همینطور که گفتی در بسیاری از کشورهای اروپایی وضعیت در واقع تجربه موج دوم و سنگین‌تر کرونا در کشورهای مختلف هستیم. کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، اینها که در موج اول هم تلفات زیادی دادن، باز برگشتن به یک شرایط نامناسبی که همین کشور چک رپابلیک که ما درش زندگی میکنیم که در موج اول جزو کشورهای موفق جهان بود، الان جزو بدترین و آلودترین کشورهای جهان تبدیل شده. روزانه تعداد بسیار زیادی مبتلا میشن، مرگ و میر بسیار بالاست. از نیمه شب روز جمعه نزدیک به 46 میلیون فرانسوی مشمول من آمده شده شبانه میشن، یعنی از همین الان که ما داریم صحبت میکنیم شروع شده، تا ساعتی دیگه تا در به وقت اروپا دو ساعت دیگه در این کشور، یک ساعت و نیم دیگه در اینکه در فرانسه من رفت آمد شبانه در این کشور برقرار میشه. در آلمان خطر تعطیلی صنایع بسیار جدیه. شبکه خبری فرانس پرس یک گزارش در موردی که فرانسه منتشر کرده و اونجا میگه که 6 روز بعد از اجرای من آمده شده شبانه در شهر پاریس و 8 کلان شهر دیگه فرانسه به خاطر شیوع بیماری کرونا، الان ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه از اعمال تدابیر شدیدتر مقابله با این بیماری خبر میده. بنابراین قرار هست اینجور که نخست وزیر فرانسه گفته از تعمیم ممنوعیت رفت آمد شبانه در 38 منطقه دیگه کشور فرانسه بجز پاریس خبر داده. حتی در امانوئل مکرون، دفتر امانوئل مکرون اعلام کرده که همسر امانوئل مکرون الان در قرنطینه است به دلیل ابتلا به کرونا. از طرفی در کشور آلمان افزایش سرعت گسترش کووید مقامات رو بسیار نگران کرده. گمان زنی ها که از اینی که احتمالاً با یک تعطیلی سراسری مجددی در این کشور روبرو خواهیم بود برای اینکه کنترل بکنن. دیروز برای اولین بار آغاز همگیری کرونا در آلمان، موج دومش در واقع مبتلایان تازه به ویروس کرونا در عرض 24 ساعت برای اولین بار به 11287 نفر رسید. در نظر داشته باشین چک ریپابلیک با یک جمعیت بسیار کمتر همین تعداد رو در 24 ساعت تقریبا داشته. به این ترتیب میشه گفت که توی آلمان با ابتلای این تعداد، الان آلمان رکورد آلودگی به این ویروس رو از ابتدا در کشور شکسته. اتحادیه صنایع آلمان هم در مورد پیامدهای خیلی وخیم تعطیلی مجدد اقتصادی این کشور در موج جدید کرونا هشدار جدی داده.
مرتضى قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد، اشاره میکنیم که آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 1,150,000 تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اکنون بیش از 42 میلیونه که از اون میان مجموعاً بیش از 31 میلیون تن بهبود یافتند. در ایران اعضای کادر درمانی و پزشکی تحت فشارهای سنگینی قرار داشتند. یک پرستار صحبتاش رو میشنویم.
من یک پرستار هستم و الان نزدیک 8 ماهی که به طور مستقیم با بیماران کرونا کار میکنم. وضعیت خیلی بغرنج و دردآوره. وضعیت بد بیمارستان، کمبود تجهیزات تخصصی، کمبود نیروی انسانی و بیشتر از همه سوء مدیریت وضعیت رو بغرنج تر کرده. اکثر مریضا نیاز به مراقبت ویژه دارن، ولی فقط چند تا تخت ویژه به صورت محدود به کرونا اختصاص داده شده. متاسفانه ما فقط شاهد مرگ بیمارانمون هستیم. هیچ دارویی موثر نیست و کادر پزشکی و پرستاری به اندازه کافی تو این زمینه آموزش ندیدن و مهارت و تخصص ندارن. روز به روز پرسنل خسته تر و بی‌انگیزه تر میشن. وضعیت روحی بیمارانم که دیگه خیلی دردآوره. اجازه داشتن همراه به خاطر انتشار بیماری بهشون نمیدیم و تعداد کادرم توی شیفت ها به اون اندازه نیست که تمام نیازهای جسمی و روحی بیماران رو برآورده کنه. ولی با این حال پرسنل با تمام قوا و نیروشون کار میکنن. ولی دیگه انرژیمون در حال اتمام هست. نیروی پشتیبان استخدام نمی کنن و مسئولین میخوان با کمترین نیرو بیشترین کار رو بکشن از ما که نتیجهش میشه خستگی کادر و متاسفانه بالا رفتن آمار مرگ و میر.
صحبت های یک پرستار بود در ایران.
این صدا صدای رادیو فرداست.
انتشار تصاویری از دختر جوانی نقش بر زمین با چهره خونالو تحت ضرب و جرح شدید عده‌ای در آبادان با استاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته. همچنان بازنشر می‌گردد. بنابر گزارش ها آنچه در تصاویر یاد شده مشاهده می‌شود روز سه‌شنبه اتفاق افتاده که روزنامه‌نگاری آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. ساعتی پس از فراگیر شدن این تصاویر تکان دهنده در شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه‌ای تحت عنوان عقاریر آن دختر که بهاره چشمبرا معرفی شده پخش نمود. مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که ویدیو پخش شده تا الان خیلی اطلاعات بیشتری به دست اومده و خیلی چیزها هم تغییر کرده. اطلاعات تکمیلی دارن همه کاربرها و میدونن در موردش، ولی این نکته ای که تغییری نکرده از دیروز تا الان میزان خشونتیه که توی این ویدیو وجود داره که اون رو نه هیچ اعتراف تلویزیونی میتونه باعث بشه که نبینی و انکارش کنی، نه هیچ بیانیه‌ای توسط دادستانی میتونه باعث بشه که اون رو نادیده بگیریم. میزان خشونتی که توی این ویدیو هستش به نظر من نمونه مشخص و مسجل نظام پدرسالار هستش. یعنی تصویری که ما می‌بینیم از اونجا در عرض یک ویدیو یک دقیقه ما چند تا مسئله رو همزمان میتونیم ببینیم که عرض کردم چه اعتراف تلویزیونی که در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده و یه رکورد برای جمهوری اسلامی واقعا که هر بار اعترافهای تلویزیونیش داره در کوتاه‌ترین زمان گرفته میشه، چه بیانیه‌هایی که دادستانی دادن و سعی کردن مخدوش بکنن واقعیت رو، همه اونها رو حتی اگر که بخوایم در نظر بگیریم نمیتونیم از میزان خشونتی که در این ویدیو هست اون میزان خشونت رو نبینیم و چشم روش ببندیم. همزمان چند نوع خشونت رو ما میبینیم، هم تعرض جنسی که صورت میگیره که خب صحبت‌هایی در مورد شده، بیانیه‌هایی صادر شده که اصلا همچین چیزی نبوده، ولی چیزی که چشم ما میبینه رو نمیتونیم منکرش بشیم، و هم تأثیری که نظام پدرسالار بر تصویر ذهنی زنان دیگه میذاره. یعنی ما تو اون ویدیو وقتی میبینیم که یک زنی که مورد خشونت قرار گرفته توسط زنهای دیگه مورد خشونت قرار میگیره، این نشون دهنده تعلق بسیاری از زنان به این تعلق ذهنیشون به این نظام پدرسالاره که در واقع باز هم حلقه گمشده آموزش رو در این میبینیم که چطور میشه جامعه رو آموزش داد که قربانی رو در واقع گناهکار ندونه. حالا هر چقدر هم که این اتفاقات بخواد با اصلاحیه های توسط دیگران صورت بگیره، اما این ویدیو واقعا میزان خشونتی که توش بوده غیر قابل انکاره و همونطور که اکثر عمل ها رو شما دیدید، بسیاری از مردم و بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از این میزان خشونت واقعا منزجر شدن و ناراحتن به خاطر این میزان خشونت. در کنار شما تاثیر شبکه های اجتماعی رو هم میبینید که به چه سرعتی مجبور میشه دادستان موضع‌گیری بکنه و اکثر عمل نشون بده، و در کنارش هم که خب میبینید که مثل همیشه اعتراف تلویزیونی پخش میشه و از رسانه‌های خارجی خواسته میشه که درش دخالت نکنند.
خانم گررو، برخی گزارش ها اون چرا که بر این دختر خانم رفته مقایسه کردن با یا مشابه دونستن با اون چه که بر خانم زهرا نویدپور چند سال پیش رفت. آیا شباهتی وجود داره، همسانی وجود داره در مورد این دو واقعه؟
قطعاً شباهت‌هایی وجود داره و نمیشه منکر این مسئله شد، و چیزی که ناراحت کننده است در این بین اینه که در طول گذر این زمان چیزی تغییر نکرده و باورهای جامعه نسبت بهش تغییر نکرده و گناهکار دونستن زن در شرایط مختلف چیزی که تغییر نکرده. و نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کرد اینه که کمپین‌هایی که در فضای مجازی و در توییتر شکل گرفت حول خشونت علیه زنان، به نظر میاد که اونقدری که باید و اونقدری که انتظار میره وارد قلب جامعه نشده، و شباهت این دوتا اتفاقی که الان شما نام بردید نشون میده که چقدر ما عقب هستیم توی جامعهمون و چقدر نیاز به آموزش وجود داره. عکس العمل این دو نفر نسبت به شرایط کمی متفاوت بوده. شاید این حداقل چیز مثبتی باشه که به هر حال این دختر تلاش کرده برای اینکه موضع خودش رو فریاد بزنه، تلاش کرده برای اینکه از حق خودش دفاع بکنه، و این میتونه به هر حال یک چیز مثبتی باشه که زنان ما تلاش بکنن که اگر در یک همچین موقعیت فرودستی هم قرار میگیرن و ظلمی در حقشون میشه اون رو مخفی نکنن و سعی کنن از حق خودشون دفاع بکنن. این میتونه تفاوتش باشه، ولی در کلیت ماجرا بله، این دوتا اتفاق کاملا یک شکل رو دارن.
مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، به دنبال انتشار گزارش ها درباره قتل یکی دیگر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کانادا به نام مهدی امین، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 ساکن تورنتو اطلاع داده که تهدید به مرگ شده است. 6 ماه پیش نیز کشف پیکر یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به نام کیا کیامهر در دریاچه‌ای در تورنتو گزارش شده بود. اردشیر زارعزاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، به رادیو فردا میگوید:
آقای مهدی امین متاسفانه در خبرها آمده بود روز پنجشنبه صبح که در منزلش به قتل رسیده با چاقو. بعد از این خبر ما متوجه شدیم که انگار این اتفاق از چند روز قبل افتاده بود و پلیس تازه این رو کشف کرده. مهدی امین از فعالان سیاسی شناخته شده در شهر تورنتو بود که در اکثر فعالیت‌های سیاسی حضور داشت، در تجمعات بر علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت می‌کرد و چهره شناخته شده‌ای بود و همه می‌دونستند که از پشتیبانان اولیه و اصلی اجتماعات سیاسی و اعتراضی هست در تورنتو و همیشه حتی از نظر مالی هم کمک می‌کرد به برگزاری مراسم ها و برنامه ها. من در طول 10 سالی که ایشونو میشناسم و دوستی نزدیکی داشتم و از نزدیک شاهد فعالیت های ایشون بودم، هرچی فکر میکنم که ایشون با کسی مشکلی داشته، هیچ چیزی به ذهن من نمیرسه جز این که اولین و آخرین دشمن ایشون جمهوری اسلامی ایران بوده. البته نمیخوام بگم که پیش‌داوری کنم که با یک برنامه از پیش تعیین شده ایشون رو به قتل رسوندند، باید پلیس در این زمینه تحقیق بکنه، اما به هر حال ایشون هیچ دشمنی نداشته و هیچ مشکلی نداشته و اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که یا با برنامه یا بی برنامه به هر حال ایشون رو به قتل رسوندن و بایستی که حقایق پشت پرده این موضوع روشن بشه.
آقای زارعزاده، آقای حامد اسماعیلیون هم که خانوادهشون رو در هواپیمای مسافربری اوکراینی از دست دادن، ایشون هم عنوان کردن که پیغام‌های تهدیدآمیز دریافت کردن.
تورنتو الان به محلی تبدیل شده که از نظر سیاسی فعالیت‌های قابل توجهی در اونجا بر علیه جمهوری اسلامی انجام میشه. چهره‌های شناخته شده و قابل توجهی در تورنتو هستن که تلاش میکنن که برنامه ریزی های اعتراضی رو بر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن و امسال هم موضوع زدن هواپیمای اوکراینی اضافه شده به فعالیت هایی که در تورنتو انجام میشه، چه فعالیت هایی که خانواده های قربانیان انجام میدن، چه فعالیت هایی که از طرف نیروهای سیاسی یا فعالین حقوق بشری انجام میگیره و همه اینها دست به دست هم داده تا فشار سنگینی رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و بنابراین اونها هم شروع کردن به تهدید کردن فعالین سیاسی، حقوق بشری و همینطور خانواده هایی که پیگیر عدالت هستن، از جمله آقای حامد اسماعیلیون، از جمله آقای شاهین مقدم، مهرزاد زارعی و سایر خانواده هایی که مصرن و مؤکدن دنبال میکنن مسئله عدالت رو و میخوان بدونن که واقعا پشت پرده زدن هواپیما توسط سپاه پاسداران چی بوده.
یک مورد دیگه هم بوده آقای زارعزاده، در ماهای گذشته در کانادا گزارش شد که یکی از فعالین سیاسی مرگ مشکوکش گزارش شد و گفته شد که او هم به قتل رسیده. در مورد اون پرونده چه دانستنی هایی هست با توجه به اینکه این موارد اونچنان باستابی در رسانه های کانادا پیدا نکردن؟
چند ماه پیش آقای کیامهر که از فعالین پادشاهی بودن، از مشروطه خواهان بودن اگر اشتباه نکنم، و اینجا در تورنتو یک جنبشی رو، گروهی رو از چند سال پیش تأسیس کرده بودن و فعالیت‌های انجام می‌دادن و مراسم‌های رو برگزار می‌کردن و انسان بسیار محترمی هم بودن، به قتل رسیدن با چاقو و جسد ایشون در آب پیدا شد. نامنگاری هایی هم با دولت کانادا با پلیس صورت گرفته از طرف فعالین و متاسفانه هنوز نتیجه تحقیقات گزارش نشده و مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده. برای همین ما به محض اینکه شنیدیم که در تورنتو آقای مهدی امین به قتل رسیده، دوست عزیز من و فعال سیاسی، جدا از اینکه خب نگرانی هایی رو برای همه ما ایجاد میکنه، اما از دولت کانادا خواستیم که این موضوع رو با جدیت دنبال بکنند و علت این قتل‌ها رو پیدا بکنند.
اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، پیام های شما رو میشنویم.
پس از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی تحت رهبری که قرار بود موقت باشد، خاتون ایرانی برای آب آشامیدنی تن فروشی کند. خمینی گفته بود آب و برق را مجانی می کند. دشمن ما همینجاست. جمهوری اسلامی دشمن اصلی ماست.
من یه سوال دارم از ملت ایران. داعش چی کار کرده که جمهوری اسلامی نکرده؟ دزدی، قتل، غارت، گروگانگیری، هیچ کاری نیست که این نکرده باشه. اینا نمونه داعشن دیگه، فرقی نمیکنه. هر یک روز وجود جمهوری اسلامی برابر میلیاردها دلار ضرر برای ملت ایران و ایران.
هموطن جان نسرین ستوده، این مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی در خطر است. دشخیمان جمهوری اسلامی به بهانه آزمایشات پزشکی وی را به زندان قرچک منتقل کردند. خانم ستوده مشکلات قلبی دارد و در قرچک که شرایط بسیار نامناسبی دارد جان سالم به در نخواهد برد. از دست رفتن نسرین ستوده، وکیل شجاع دادگستری که جز دفاع از حقوق اولیه خواهرانمان گناهی نداشته، ننگ دیگری بر کارنامه خفتبار رهبر و رئیس قوه قضاییه می افزاید. چقدر ابلهند که نمی دانند تاریخ نام آنان را به عنوان قاتلین آزادی خواهان ثبت خواهد کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از امارات متحده عربی و بحرین، اینک دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توافق سودان و اسرائیل برای عادی سازی روابط را اعلام کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه ابتدا شرایط به وجود آمدن زمینه این توافق را جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان:
در حقیقت موتور اصلی این تصمیم آمریکا بوده. یعنی آمریکا تصمیم گرفته که سودان رو از لیست کشورهای حامی تروریست خارج بکنه، چون تا زمانی که سودان در این لیست بود امکان موفقیت یا از بین بردن بحرانهای شدید اقتصادی در مملکت نداشت و کسی هم از خارج حاضر نمی بود در سودان سرمایه گذاری کنه. به همین علت سودانی ها به خصوص ارتشی هایی که در این شورای حکام سودان حضور دارن مایل بودن که هر چه زودتر سودان از این لیست بره. پیش شرط آمریکا برای حذف سودان از لیست این بود که روابط با اسرائیل عادی بشه. البته روابط با اسرائیل هنوز 100% عادی نشده، به روابط سیاسی نرسیده، الان روابط تجاری و اقتصادی هست و قرار هیئت‌های از هر دو کشور برن و روی اولین مسئله هم که توافق خواهند کرد مسئله کشاورزی بود. اینکه نتونستن فریع به روابط دیپلماتیک سیاسی و به اصطلاح بازگشایی سفارت‌ها برسن، اینه که اون بخش غیر نظامی شورای حاکم در سودان معتقد هست که این تصمیمی است که بایستی یک دولت منتخب بگیره و این شورای حاکم همونطور که میدونید پس از انقلاب سر کار آمده و منتخب نیست و همین علت میگن که ما این رو به دولت بعدی واگذار کنیم. ولی به هر حال تغییری در اصل مسئله نمیده. سودان از لیست حامی تروریست خارج شده، اسرائیل خیلی اظهار خوشحالی میکنه، عملا دفاکتو رابطه تجاری و اقتصادی برقرار شده و دیر یا زود روابط سیاسی گشایش سفارت ها هم انجام خواهد گرفت.
آقای صدرزاده، شاهد هستیم که در ماهای اخیر کشورهای عرب و اسلامی شروع به عادی‌سازی روابط با اسرائیل کردند. به نظر شما این تغییر سیاست در این برهه زمانی به چه مفهومی هست؟
به مفهوم این است که بعضی از کشورهایی که از نظر سیاست داخلی و امکانات داخلیشون مایل هستند که رابطه عادی با اسرائیل داشته باشن، اونها هم به این عمل تشویق خواهند شد. مثلا از جمله عمان، از جمله مراکش و قدم به اصطلاح اصلی که تغییر اساسی در جهان عرب خواهد داد، زمانی خواهد بود که عربستان سعودی هم رابطه برقرار کنه. ولی رفتن سودان یک قدم بزرگی هست و فکر میکنم که راه رو برای کشورهای دیگر عربی باز بکنه. امروز آقای نتانیاهو خیلی هیجان زده شده بود از اعلام این ایجاد رابطه تجاری و اقتصادی با سودان و گفت حتی ما با ایران هم حاضر هستیم چنین رابطه‌ای برقرار کنیم. یعنی آقای نتانیاهو حتی دورنما رو هم خیلی فراتر از اینها می‌بینه.
خب شما نهایتاً اهمیت این عادی‌سازی روابط رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم سال 2020 در رابطه بین دنیای عرب و اسرائیل یک سال تاریخی بود. یعنی سالی بود که دیگر مجموعه‌ای به نام کشورهای عربی ما نداریم به اون صورت. کشورهای عربی تبدیل شدن به تک‌شک کشورها و هر کدوم با سیاست‌های مشخص به خودشون و در ارتباط با اسرائیل همچنین خواهد بود و اون بلوکی که همیشه میگفتن اختلاف اعراب و اسرائیل، دیگر اعرابی به اون صورت وجود نداره که بتونیم همشون رو زیر یک کاتگوری بذاریم، زیر یک به اصطلاح نام بگذاریم. و این روند باعث خواهد شد که روابط کشورهای دیگری با اسرائیل عادی بشه. ولی مسئله این است که این روند چه تأثیری به رابطه اسرائیل با فلسطینی‌ها خواهد داشت. برای فلسطینی‌ها من فکر می‌کنم عواقب وخیمی خواهد داشت اگر اسرائیل سعی نکنه از این روابط استفاده بکنه و یک راه حل قابل پذیرشی برای همزیستی با فلسطینی‌های درون به اصطلاح بخش اشغالی پیدا بکنه.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با کیان معنوی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سایه حواشی ها همچنان بر عرصه ورزشی ایران سنگینی می‌کند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
حواشی مدیریتی دو باشگاه پرهوادار پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، طی 24 ساعت گذشته با صحبت‌های برخی از مسئولان این دو تیم به اوج خود رسیده. در استقلال احمد سعادتمند که تا هفته پیش مدیرعامل این باشگاه بود، با انتشار بیانیه جنجالی خطاب به اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره استقلال دست به افشاگری زده و ادعا کرده خلیلزاده او را تا مرز بازداشت برده و حتی او را تهدید به مرگ کرده است. اما حواشی مهدی رسولپناه سرپرست باشگاه پرسپولیس پررنگتر و جنجالی تر است. در چند ویدیویی که طی 24 ساعت گذشته از رسول پناه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او به طور مستقیم به شجاع خلیلزاده، مدافع این تیم که روز گذشته به یک باشگاه قطری پیوسته، توهین کرده.
همین دیگه مشکل ما همینه بدتر. برو ببین الان شجاع الان کمال ببین قدیخا اصلا گفت منو تهدید کردن. چرا میخوان انداخته بیرون؟ چون گفته پول ایجنتیشو باید به من بدی. اینم گفت برو گمش.
مهدی رسولپناه در بخش دیگری از این ویدیو با توصیف اخلاقی شجاع خلیلزاده به مردم مازندران هم توهین کرد.
خدا رو من به این خنداش را نکن.
مازندرانی هم
مازندرانی اخده ای به من میده چی میگه؟ بیا گرفته ازی چکاتونو بیاد من نخ چک بده خورد میکنم. چی میگه؟ بعد تو میگه آقا شجاع رو نگه دار.
طبق آخرین خبر مهدی رسولپناه سرپرست باشگاه پرسپولیس بعد از این جنجال ویدیویی جمعه شب با انتشار اطلاعیه‌ای از سمت خود استعفا داد. اما مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در واکنش به پیوستن خلیلزاده مدافع این تیم به یک باشگاه قطری گفته مذاکره او با باشگاه الریان غیرقانونی بوده و کارت بازی خلیلزاده برای حضور در لیگ ستارگان قطر هنوز صادر نشده. امیر ساعد روز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما همچنین تأکید کرد تخلف باشگاه قطری این است که با بازیکن تحت قرارداد پرسپولیس مذاکره کرده است. و رئیس کمیته بین‌المللی المپیک امیدوار است همه ورزشکاران 206 کشور عضو این کمیته در بازی‌های المپیک توکیو که در سال 2021 برگزار می‌شود شرکت کنند. توماس باخ گفته انتظار ندارد هیچ کشوری به دلیل ویروس کرونا از بازی‌های المپیک انصراف دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که در آستانه اولین سالگرد اعتراضات سراسری آبان به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا 36 تن از تظاهرکنندگان بازداشتی مجموعاً به 109 سال حبس و همچنین 2590 ضربه شلاق و 3,300,000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه همراه شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به اعتراض‌های دوباره کارگران در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران اختصاص دارد. اعتراض‌هایی که به دلیل رعایت نشدن تعهدات کارفرمایان پس از اعتصاب کارگران در چندین استان ایران در مرداد ماه اثر گرفته شد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می‌شنوید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. حدود 300 تن از کارگران شرکت آبفای اهواز در اعتراض به اجرا نشدن ابلاغیه تغییر وضعیت شغلیشان در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها خواستار تبدیل وضعیت نیروی کار پیمانکاری از سوی مدیریت آبفای اهواز شدند. کارگران پیمانی پروژه راهسازی اهرمشکین شهر دو روز در اعتراض به پرداخت نشدن دست کم 4 ماه دستمزد و مطالبات خود در محوطه کارگاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع کارگران با پادرمیانی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر و ضرب العجل این اداره به شرکت پیمانکاری پایان یافت. جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه به دلیل پرداخت نشدن 15 ماه دستمزد خود اقدام تجمع و راهپیمایی در سطح این شهرستان کردند. موقت مزدی سالهای 96 و 97 نیست به این کارگران پرداخت نشده است. کارگران شهرداری امیدیه نیست در پی پرداخت نشدن بیش از 4 ماه دستمزد تجمع کردند. محمد رضا شریفات، شهردار امیدیه، به خبرگزاری تسلیم گفت که دلیل اصلی کمبود منابع مالی این شهرداری آن است که شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری که 33% از املاک شهر امیدیه را در اختیار دارد از سال گذشته عوارض خود را پرداخت نکرده است. از سوی کارگران شهرداری سریش آباد قروه کردستان پس از گذشت بیش از 1 هفته اعتصاب به دنبال پرداخت 2,000,000 تومان مساعده و وعده پرداخت دستمزد موقعیشان به سر کار بازگشتند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران پیمانی شهرداری‌های مختلف ایران در سال‌های اخیر تجمع و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. کارگران کوره‌های آجرپزی شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان برای افزایش دستمزد خود چند روز اعتصاب کردند. این اعتصاب تعطیلی کوره‌های آجرپزی سیب و سوران و کمیاب شدن آجر در شهرستان سراوان را به همراه داشت. جمعی از کارگران شاغل در مزارع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه مزارع شرکت تجمع کردند. یکی از کارگران گفت مطالبات به 15 روز نیمه دوم شهریور و 15 روز نیمه اول مهر سال جاری باز می‌گردد. در همین حال بر اساس برخی گزارش‌ها پس از این تجمع مطالبات کارگران شاغل در مزارع نیشکر هفت‌تپه پرداخت شد. کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد همراه با اعضای خانواده خود در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی، تبدیل نشدن وضعیت قرارداد کار و همچنین اجرا نشدن وعده‌های مسئولان استان خراسان شمالی در مقابل شهرداری شهرستان و نیز استانداری خراسان شمالی تجمع کردند. کارگران معترض گفتند که قرارداد کار ندارند و خواستار برخورداری از امنیت شغلی از طریق امضای قرارداد مستقیم کار با شهرداری شدند. خانواده‌های این کارگران که در تجمع شرکت کرده بودند به رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا از جمله توزیع نشدن ماسک‌های فیلتردار اعتراض کردند. کارگران کارخانه زمزم تبریز در اعتراض به اخراج شماری از همکاران خود و پرداخت نشدن دستمزدهای موقعشان تجمع کردند. این کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و همچنین پرداخت دستمزد موقعه خود شدند. جمعی از کشاورزان سیل‌زده فروردین سال گذشته در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن غرامت خسارت وارد شده به زمین‌های کشاورزیشان از طرف سازمان جهاد کشاورزی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. به دنبال این تجمع اعتراضی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان وعده تعیین تکلیف و پرداخت خسارت کشاورزان سیل‌زده را داد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شرکت‌های کارفرمایی در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در پی اعتصاب بزرگ و منطقه‌ای کارگران در مرداد ماه قول‌هایی به آنان دادند. از جمله اینکه دستمزدها را افزایش دهند و به طور مرتب هم بپردازند. اما از قرار این وعده‌ها در برخی مناطق از سوی کارفرمایان به فراموشی سپرده شد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا:
کارگران نفت به عدم پرداخت دستمزدشون اعتراض کردن. در اصل کارگران اعتراض داشتن به وضعیت زندگیشون، دستمزدهاشون. همچنین در ادامه اعتراضات کارگران قراردادی یا موقت صنعت نفت نسبت به عدم تبدیل همون که وضعیتشون و همسانسازی، اعتراضات ادامه داشت و این اعتراضات واقعا اگه بخوایم مقایسه بکنیم این اعتراض را، میبینیم که از مرداد ماه که شروع شد اعتصاب فراگیری که تمام کارگرهای پیمانکار صنعت نفت را در بر گرفت. برای این اعتراض تا درجه ای من فکر کنم سازماندهی بوده توشون که تونستن بیان و در برخی قسمت های صنایع که کارگران خواسته بودن دستمزدشون 10 میلیون تومان در ماه باشه، به خاطر اینکه کارفرما نمیتونست جایگزین براشون پیدا کنه، اینا بسیار کارگرای حرفه‌ای بودن، عملا تن داد.
به گزارش خبرنگار نشریه پیام سندیکا، کارگران شرکت پتروپالایش در پالایشگاه پارسیان در لامرد استان فارس در اعتراض به آنچه دروغگویی و عهدشکنی کارفرما نامیدند اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. این کارگران در مرداد ماه در پی موافقت کارفرما با افزایش و پرداخت به موقع دستمزدها به سر کار بازگشته بودند. در همین ارتباط کارفرما برای نشان دادن حسن نیت دستمزدها را تا پایان تیر ماه به کارگران اعتصابی پرداخته بود. با این همه بر اساس گزارش‌ها دستمزد شهریور و مهر آنان پرداخت نشده و دستمزدها هم افزایش نیافته است. این دلیل اعتصاب چند روزه کارگران شرکت پتروپالایش بوده است. همچنین کارگران پیمانی صنعت نفت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و آنچه وعده‌های دروغین مسئولان خواندند اعتراض کردند. با گذشت 9 ماه از ابلاغیه وزیر نفت مبنی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای 106 هزار تن از نیروهای پیمانکاری، هنوز این کارگران در انتظار تحقق این وعده هستند. همچنین علاوه بر اجرای این طرح، قرار بود از اول فروردین سال جاری بیمه تکمیلی نیز اجرا شود، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است. علاوه بر این، کارگران پتروشیمی رازی در سایت 5 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت نشدن مطالبات و نیز آنچه وعده‌های توخالی مسئولان نامیدند اعتصاب کردند و با تجمع در مقابل ساختمان اداری شرکت مانع از ورود و خروج کارکنان آن شدند. کارگران پتروشیمی رازی گفتند که همچنین از مدیر عامل پتروشیمی رازی به صورت حقوقی شکایت کردند. شرکت پتروشیمی رازی در بهمن سال 86 به کنسرسیومی متشکل از شرکت سهامی گوبرتاش از ترکیه، شرکت انرژی گاز آسیا و شرکت شقایق سازه رنگین واگذار شد. در این ارتباط کانال تلگرامی روزنامه‌نگاران مستقل ایران به نقل از منابع آگاه نوشت که در پی پرونده سازی از سوی کارفرما، یکی از کارگران شرکت رازی در ارتباط با اعتراض اخیر در این واحد به دادسرای انقلاب بندر امام احضار شد. این کانال تلگرامی اشاره کرد که این احضار در شرایطی انجام شد که مسئولان استان خوزستان در زمان اعتراض‌ها در جمع کارگران حاضر شده و متعهد شده بودند تا کارفرما را ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کنند. اما مسئولان نسبت به تأخیر طولانی مدت کارفرما در عمل به این موضوع هیچ واکنشی نشان ندادند. در این حال کارگران پتروشیمی رازی ضمن انتقاد از پرونده سازی برای همکارشان، برداشته شدن شرایط امنیتی در اعتراض های صنفی را از مهمترین خواسته های خود اعلام کردند. از سوی دیگر کارگران اقمادی مجتمع گازی پارس جنوبی به اجرا نشدن طرح 14 روز کار 14 روز استراحت اعتراض کردند. آنها در نامه‌ای نوشتند در تمام شرکت‌های تابعه وزارت نفت پرسنل مناطق عملیاتی به صورت اقمادی 14 روز کار و 14 روز استراحت می‌کنند، اما در مجتمع گاز پارس جنوبی به صورت سلیقه‌ای با این موضوع برخورد شده است. این وضع در شرایطی است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر، ستاد مبارزه با کرونا و رئیس منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی چند بار دستور دادند که همه شرکت‌های این منطقه به صورت 2 هفته کار 2 هفته استراحت فعالیت کنند. همچنین نامه‌ای با امضای 2000 کارگر در اصلویه انتشار یافت که در آن به سطح نازل دستمزدها، پرداخت نشدن به موقع آنها و شرایط کاری و زیستی نامناسب اعتراض شده است. این کارگران اعتراض کردند تا رسیدن به خواسته های خود از جمله پرداخت دستمزدهای معوقه بر کناری پیمانکاران، امضای قرارداد مستقیم کار با وزارت نفت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و مراکز درمانی و غذاخوری‌ها و برقراری استانداردهای قابل قبول زیستی در این مناطق و رعایت پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابل با بیماری کرونا و پرداخت دستمزد برابر مانند آنچه که به کارگران رسمی در صنعت نفت پرداخت می‌شود به سر کار خود باز نخواهند گشت. علاوه بر این، صد تا تن از کارکنان شاغل در شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران و نفت و گاز اروندان با نوشتن نامه‌ای به رؤسای دو قوه مجریه و مقننه خواستار کاهش مالیات کارمندان شاغل در صنعت نفت جنوب شدند. آنها نوشتند که با کسر مالیات دستمزد دریافتیشان با سال گذشته تفاوت چندانی نمی‌کند و موجب نارضایتی بخش اعظمی از نیروها شده است. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ میپرسم تأثیر فعال شدن بیشتر کارگران بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه خواهد بود؟
این اعتصابات و اعتراضات به نظر من یک خاصیت کرده، اولا به گسترش آگاهی در بین طبقه کارگر کمک میکنه، دوما راه فکر کردن به ابتکارات تازه و طرق مختلف مبارزاتی رو همچنین باز میکنه برای اونها. کارگرها باید به طور جدی‌تری در مورد تشکل و برای مقابله نامه‌ها مبارزه بکنن.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار درباره حجم عقب ماندگی تورم از دستمزد کارگران گفت متوسط پرداخت دستمزد در 1 ساعت در کشورهای توسعه یافته 10 دلار است، اما در ایران زیر 1 دلار است. به گزارش خبر آنلاین او افزود ایران جز 5-6 کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت می‌کند. این وضعیت در روزهای اخیر باعث شده است که در مجلس طرحی برای پرداخت آنچه کمک معیشتی نامیده شده مطرح شود. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درباره این طرح به تلویزیون ایران گفته است:
سواد کالاها برای هر نفر 120 هزار تومان در ماه است و خانواده 5 نفر 600 هزار تومان در ماه کالاهای اساسی. کارت معیشتی که در اختیار دارن 60 میلیون نفر، اون کارت رو ما بهش اعتبارش رو افزایش میدیم. با اعتبار اون کارت میره گوشت و نمیدونم روغن و هر اون چه که خواست اون 600 هزار تومان رو دریافت میکنه کالای اساسی رو. این هیچ ربطی به اون یارانه معیشت نداره، یارانه 45 تومان نداره، هیچ ربطی به قیمت ارز که بعضی گفتن 4200 رو میخوان تغییر بدن نداره. منابعش هم به شکل پیش بینی شده که سقف بودجه رو افزایش نمیده، سقف بودجه رو کاهش نمیده، جابجایی هایی است که امروز ضرورتا باید در کشور انجام بپذیره.
اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در مورد همین طرح به ایسنا گفته این طرح از گذشته مطرح بوده و مجلس و دولت در قبالش کوتاهی کردند و در این موقعیت که شرایط خاصی وجود دارد بدون هماهنگی با دولت و بدون پیش بینی در بودجه از کجا میخواهند هزینه اش را تامین کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از دیوان محاسبات خواست تا به موضوع خلع ید مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه ورود کند. علی خضریان با اشاره به اینکه امید اسدبیگی باید تا پایان آبان ماه خلع ید شود و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود گفت لازم است به موازات اقداماتی که دولت و سایر نهادها موظف به انجام آن هستند رئیس دیوان محاسبات نیز این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند. لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفتپه خواست اصلی هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی است. آنها بارها گفتند که مالکیت این شرکت باید دوباره به دولت بازگردد و تحت نظارت کارگران اداره شود و یا اینکه مالکیتش به خود کارگران واگذار شود. این شرکت با 24 هزار هکتار مساحت در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقاد هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه را به دنبال داشت که از بروز و تشدید مشکلات اقتصادی در این شرکت به شدت نگران بودند. همچنین انتقادهایی از سوی شماری از اقتصاددانان منتقد دولت نسبت به این واگذاری انجام شد. ولی دولت حسن روحانی تا یکی دو ماه پیش به شدت از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی دفاع می‌کرد. اما افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری کارفرمای خصوصی شرکت کار را بر دولت سخت کرد، تا اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی توافق کردند که امید اسدبیگی باید تا پایان آبان ماه خلعیت شود. اما ببینیم سیاست خصوصی سازی در ایران چگونه بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
خود منابع جمهوری اسلامی بارها گفتند که خصوصی سازی واقعی در ایران فقط چیزی حدود 12% واحدهای دولتی رو که به بخش خصوصی واگذار شده در بر میگیره و بقیه اونها رو بهش لقب خصولتی سازی دادن، چون در شرایطی انجام گرفته که به هیچ وجه شفافیت در اون نیست. و به خصوص کارگران بنگاه‌های تولیدی وقتی که اسم خصوصی سازی رو جلوشون میارین بدنشون می‌لرزه. چرا؟ چون همه این خصوصی سازی ها، حالا چه در ماشین سازی تبریز که به کسانی یا به کسی واگذار شد که من اسمش رو نمیخوام بیارم، ولی این واحد رو به ورشکستگی کشوند. نیشکر تپه به کسانی واگذار شد که هیچ اطلاعی از مدیریت یک بنگاه تولیدی نداشتند، کارگرانش بیکار شدند. برندهای بزرگ اقتصادی ایران، مثلا شرکت آزمایش، از واحد تولیدی تبدیل به انبار شد. اینها نابود شدند، کارگرانشون بیکار شدند.
شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها شرکتی نیست که از زمان آغاز سیاست خصوصی سازی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون خصوصی شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها و تشکل‌های کارگری، بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده با بدهی‌های سنگین، پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد کارگران، اخراج گسترده نیروی کار، ورشکستگی و تعطیلی مواجه شدند. در این ارتباط می‌توان به چند نمونه مانند هپکو و آزراب در عراق، ماشین سازی در تبریز و پلی اکریل در اصفهان اشاره کرد. با این همه دولت حسن روحانی تمام قد از خصوصی سازی دفاع کرده و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی همین چند روز پیش گفت هر کس بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا کرده است. اسحاق جهانگیری در شرایطی بارها از خصوصی سازی دفاع کرده که نامش در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت مقان مطرح شده است. سند موسوم به امنیت غذایی اخیراً از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی، در رسانه‌های ایران انتشار یافت. هدف این طرح رسیدن به عدالت غذایی عنوان شده که اثر آن به گفته ابراهیم رئیسی ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام غذایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، اما اشاره می‌کند که طرح رئیس قوه قضاییه با توجه به برخوردهایی که با کارگران و مزدبگیران و تشکل‌های مستقل آنان انجام می‌شود، به هیچ وجه شامل حال آنها نمی‌شود.
با عنایت به این که سند امنیت قضایی اعلامی از طرف رئیس قوه قضاییه به عنوان راهبرد آینده قوه قضایی ایران در نظر گرفته میشه، با ملاحظه این سند امنیت قضایی و در مواد متعدد آن که قریب 40 ماده محسوب میشه، شوربختانه هیچ اشاره ای به حقوق کارگران ستم دیده در ایران نشده، بلکه استثناءً در بخش چهارم، در بخش راهبردها، در ماده 31 در راستای حمایت از صنایع رونق و تولید داخلی، قوه قضایی اعلام کرده در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه به حمایتی و قضایی را در ضمن رسیدگی به پرونده های اقتصادی در زمینه‌های زیر که در دو بند الف و ب هست گفته ما اتخاذ می‌کنیم: یک، جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی، عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، و ب، ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی طبق قانون. بنابراین در اینجا در باب کارفرمایان صحبت کرده، به هیچ اشاره‌ای به طبقه خاص کارگران که قسمت اعظم جامعه ایران را کارگران تویدست و در این زمینه کارگران تشکیل میدن اشاره نکرده است. در حال حاضر قوه قضایی که باید ملجأ و پناهگاه ستم دیدگان باشه، خصوصا که کارگران به عنوان بزرگترین قشر ستم دیدی جامعه ایران محسوب میشن، جزو تکالیف است که به اینها توجه بکنه، هیچ اشاره ای در این زمینه به آنها نشده است.
آقای احمدی نیاز به نکته دیگری هم اشاره میکند.
در حال حاضر حسب همین سند امنیت قضایی که تبلیغات بسیار زیادی از طرف نهادهای دولتی در ایران و حکومتی در ایران نسبت به این امر صورت گرفته است و انطباق آن با شرایط موجود برای کارگران ملاحظه میشه، هیچ کدوم از اینها نسبت به کارگران لحاظ و رعایت نمیشه. شما در نظر بگیرید در ماده 24 به منع بازداشت خودسرانه و غیرقانونی اشاره میکنه، در حالی است که بسیاری از کارگران به شکل خودسرانه و غیرقانونی بازداشت میشن. از دیگر سو حسب اصل شخصی بودن مجازات ها یا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، کارگران هرگز مرتکب جرمی نشدن تا اونها بازداشت بشن، اما متاسفانه ما شاهد بازداشت گستره اونها هست. هر کدوم از گروه های کارگری که در هفت تپه یا در عراق یا در شهرهای مختلف ایران برای حقوق سنفی خودشون یا برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق موفقه خودشون که حداقل قیمت ها رو در پی داره و زن و بچه اینها گشنه و تشنه و منتظر حداقل این درآمدی هستند، متاسفانه بدون توجه به این اصول یا مقررات موجود در قانون اساسی یا قوانین موجود در ایران یا بدون لحاظ کردن اصل قانون بودن جرم و مجازات ها، اینها بازداشت و مورد محکومیت های شدید امنیتی قرار گرفتند و همین هم باعث شده که موجی از ناامیدی در کنار تورم و گرانی و فلاکت و مصیبت موجود برای کارگران شکل بگیرد.
مهناز قدیرزاده، کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان، به خبرگزاری ایلنا گفت تبعیض مزدی زنان را در سراسر جهان رنج می‌دهد و به صورت عرفی و بر اساس قانونی نانوشته کارفرمایان زنان را استخدام می‌کنند اما کمتر از مردان به آنها دستمزد می‌دهند. این در حالی است که زنان به همان اندازه این مردان کار می‌کنند. خانم قدیرزاده افسود در مشاغل سنتی یا کارگاه‌های کوچک به وفور زنانی پیدا می‌شوند که دستمزد کمتری در ازای کار مشابه می‌گیرند، اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که زنان در محیط‌های جدید نیز مورد تبعیض مزدی قرار می‌گیرند. این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه به زنان حق عائله‌مندی یا فرزند داده نمی‌شود اضافه کرد جدای از این در مواردی شاهد به کارگیری زنان در مشاغلی هستیم که دستمزد آن حداقلی هم نیست. حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال جاری حدود 2,000,000 تومان است. پیش از این گزارش‌های بسیاری در مورد پایین‌تر بودن دستمزد زنان از حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتشار یافته است، از جمله کارگران زن شاغل در کارگاه‌های کوچک و منشی‌ها در مطب‌ها و زنان فروشنده. مهناز قدیرزاده خواستار اصلاحات قانونی در دستمزد زنان و افزایش نظارت‌ها بر تبعیض مزدی شد و گفت بسیاری از زنان شاغل سرپرست خانوارند یا استقلال مالی دارند. آنها نیز زیر بار گرانی کمر خم کردند. بر اساس قانون کار، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می‌کند بپردازد و زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند باید دستمزد مساوی بگیرند. مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
در طی سالهای اخیر میزان آسیب‌های اجتماعی، میزان تنفروشی زنها یا میزان زنانی که حاضر هستن به حقوق کمتر کار کنن خیلی بیشتر شده و پارامترهایی برای سنجش این زنان شدن فقر مطرح میشه، که یعنی با توجه به بحران‌های اقتصادی و فقری که هر روز داره بیشتر توی ایران اتفاق میفته، زنها مورد آسیب بیشتر قرار میگیرن و خب توی طبقه کارگر هم شما میبینید این مراتب بیشتر. زنها حاضر میشن بدون اینکه حداقل دستمزد رو بگیرن و بدون اینکه بیمه بشن در کارگاه‌های مشغول به کار بشن که حداقل‌های استاندارد رو هم نداره و خب متاسفانه نه وزارت کار در مورد این قضیه کاری انجام میده، نه سندیکای کارگری وجود داره که بخواد از اونها حمایت بکنه و با توجه به این شرایط بد اقتصادی اونها مجبور میشن که تن بدن به این موقعیت شغلی و فقط با وجود سندیکای شاخه‌های کارگری هستش که ممکنه که شرایط برای زنان کارگر تو ایران بهبود پیدا کنه و بهتر بشه. جدای از بحث زنان کارگر که حالا ممکنه استخدام شده باشن، شما در مورد زنان دستفروش می‌بینید که تعدادشون هر روز در حال افزایش هستش و به خاطر اینکه خب کارگاه‌های تولیدی تعطیل میشن به خاطر اینکه حمایت‌های دولتی ندارن، مجبور میشن این زنان دست رو بیارن به دستفروشی توی مترو یا توی خیابون. شما می‌بینید که اینا تعدادشون هر روز داره افزایش پیدا می‌کنه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.